الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنین. الله سلام محمد و عجل فرجه و الله سلام محمد و عجل. یکی از موضوعاتی که هم به فاطمیه کاملا مربوطه از جهات مختلف، هم به شیوه و زیست دینی ما امروز کاملا مربوطه، هم نگاه اجتماعی دینی ما رو میتونه مورد مداقع قرار بده، این بحثه که آیا پیغمبر اکرم در مسیری که جامعه رو میخواستن هدایت کنن موفق بودن یا نه؟ آیا به ذهن ما نمیرسه که میتوانستن یه کارهایی انجام بدن که انجام ندادن؟ اگر این بحث جا بیفته چند قدم ما پیش میریم. یک، اینکه اون چه در ذهن ما هست چقدر با عمل کرده پیغمبر اکرم تطابق داره؟ دو، کدوم اینا درسته؟ اگر اون که در ذهن ما هست درست نیست، خب ما خیلی از رفتارهای دینیمونو بر اساس این ذهنیتمون داریم انجام میدیم، واکنش‌ها کنش‌ها بر این اساسه. غیر از این که یک کلمه ای و یک خطیش اینه که مکتب اهل بیت موجود الان از بین نرفته، با اینکه خلاف اون کاری که تو ذهن ماست پیغمبر انجام داد. حالا چند تا مثال عرض کنم تا بعدش جلوتر عرض خواهم کرد که یه شاخه این بحث چیه که ما احتمال داره تو همون یه شاخه بمونیم. به عنوان نمونه، در زمان پیغمبر اکرم منافقان فراوانی بودن، آیات زیادی قرآن بهشون اختصاص داده، سوره ای رو مردم اصلا میگن سوره منافقان، اوائل سوره بقره آیات فراوانی هست، سوره توبه در روایت سوره مفضحه منافقینه، صدها آیه در مورد منافقان هست، صدها. خب آیه پیغمبر میدونست یا نمیدونست؟ میشناخت اینا رو یا نمیشناخت اینا رو؟ خب اگر میشناخت نمیتونست به شیوه حکمرانان امروزی عالم اینا رو از کار بندازه؟ مثلا اگر یه فتنه ای در یه جایی میخواد رخ بده، خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم تا معلوم بشه چرا پیغمبر اکرم متفاوت از رفتار آدمهای معمولی در اینجور موارد عمل کرد. ما اگر یه جایی باشیم بدونیم قرار یک فتنه ای رخ بده و این فتنه 1400 سال تا الان ضربه زده، آیا مجوز پیش دستی نمیدیم؟ نمیشد یه نصف شبی پیغمبر به عنوان مثال بره در خانه 4 نفر اینا رو دستگیر کنه به عنوان کسانی که میخوان خیانت به نبوت بکنن؟ اقلش به ذهن ممکنه خطور کنه این حرف. اینا رو میرفت دستگیر میکرد. این قدم هزینه نخواهیم بدیم. چرا از این شیوه استفاده نکرد پیغمبر؟ کما این که امیرالمومنین هم بعدن از این شیوه استفاده نکرد. بی سند قطعی، حداقل برخورد کردن و دستگیر کردن نداریم در رفتار پیغمبر و امیرالمومنین. در صورتی که امروز این رفتار اوغلایی محسوب میشه، چه در جامعه ما که وصفش اسلامیه، چه در جوامع دیگه. احساس کنن یه جریانی میخواد کودتا کنه، خب برداشت بنده علل حساب اینه که سقیفه هم کودتا بوده. الان اگر در یک کشوری بخواد کودتا بشه و مسئول حکومت بفهمه چیکار میکنه؟ آیا به خودش مجوز نمیده؟ دیگرانم به او اجازه نمیدن اگر قطعی این عملیه کودتا پیش دستی کنه جلوشو بگیره؟ بلکه اگر جلوشو نگیره دیگران آیا توبیخش نمیکنن؟ که تو چرا این کارو نکردی؟ چرا درست پیش بینی نکردی؟ نمیکنن این کارو؟ میکنن. کسانی که میخوان قدرت رو حفظ کنن حتما این کار رو میکنن. اما پیغمبر این کار رو نکرده، ولی روشنه. اگر یه نفر بگه آقا پیغمبر اکرم که همه منافقان رو نمیشناخت، کار ندارم که من نظر رو، این نظر رو دارم یا ندارم. به جای اینکه وارد بحث کلامی بشم که پیغمبر اکرم منافقان رو میشناخت یا نمیشناخت، اینجوری عرض میکنم، میگم مواردی رو که شناخت که برخورد نکرد. عبدالله ابن ابی که از رؤسای منافقین بود لو رفت، آیا پیغمبر اینو مجازات کرد؟ نخیر. از رؤسای منافقین عبدالله ابن ابی سهر بود، برادر رضایی عثمان، خیانت کرد و تهمت زد، گفت نمیدونم قرآن و من با پیغمبر مشارکتی نوشتیم، درست؟ بعد تو فتح مکه یا جای دیگه عثمان واسطه شد و خوی آدم که همچین اتهامی هم زده بود، معلوم بود این آدم کیه، معلوم بود این منافقه، دوباره اسلام آورد. عامل سقوط عثمان یکیش همین بود، چون تو مصر انقدر پوست مردم رو کند که مصری هم اومدن مدینه و شد آنچه شد و عثمان کشته شد. با لو رفته ها پیغمبر برخورد آنچنانی نکرد. خانه پیغمبر، اسرار خانه فاش می شد، درست؟ اگر در خانه مثلا رأس حکومت ما اسرار خانه فاش بشه، اگر موضوع فردی باشه، شخصی باشه، درشو می بندن، صدا در نیاد. تا یه موضوعی باشه، برادر من با همسرش مشکل داره، اینه که نمیام من پشت تریبون بگم، حالا من برادر ندارم اصلا، توجه کنین، نمیام اینو بگم. وقتی قرآن میاد آیاتی رو اختصاص میده، اعلام و اعلان رسمی میکنه که جاسوس تو خونه پیغمبر هست و کسی هم شک نداره که جاسوس کیه. امروز آیا برخورد صورت گرفت؟ نه. بله، یه نفر آدمی که بی احتیاط باشه میتونه بگه بله آقا پیغمبر حکومت بلد نبوده، یعنی از آدمایی که زود به نتیجه میخوان برسن. خیلی روشنه که اهل این شیوه نبوده پیغمبر. اون کسانی که پدر جد این شیوه بودن مثل معاویه، امروز هیچی ازشون باقی نمونده. ما امروز نتیجه شکست تفکر مقابل پیغمبر، که او اصلا استاد تفتیش عقیده بود دیگه، بگردید ببینید کی متهم به حب علی، اون تو مسیر خودش، هر کی متهم به حب علی بود بگیرید پوستشو بکنید. او خیلی کاگبه طور عمل میکرد دیگه، چی ازش مونده؟ اون شیوهی که معهود ذهنی ماست، متوقعه، ما میگیم بد اینجوری باشه. نمونه پایدار هزار ساله براش سراغ نداریم. اگه دارید بنویسید من نگاه کنم، فردا شب تو بحث اضافه میکنم. این اون شیوهی که مردم رو با قدرت، با شمشیر، با اسلحه روی شقیقه، با قوت نیروی امنیتی اداره کرده، فکر کنید تا فردا شب ببینید هزار سال دوام داشته یا نداشته. فکرش آدم ها که هزار سال عمر نمی کنه. داشته یا نداشته؟ بشه بشینیم روش فکر کن. زمان پیغمبر اکرم دشمن بوده به وفور، اقلش راجع به منافقان آیات فراوانی هست که نمیتونه انکار کنه. خدا هم دستور داده یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، با شدت برخورد کن. روشنه که پیغمبر با کفار برخورد کرده. من یادم نمیاد پیش دستانه قبل از خیانت منافقان لشکر برده باشه پیغمبر، اما بدر و احد و خندق و خیبر و اینها برخورد نظامی دفاعی در برابر کفاره. درست؟ خدا فرموده جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. جاهد المنافقین و اغلظ علیهمش کجاست؟ معلومه که با شمشیر نیست. اگه هست بگید کجاست. زمان پیغمبر عرض میکنه. وگرنه به سید مرتضی و عمار میگن جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، منافقینش کجاست؟ میگن جنگ جمل و صفین و نهرب. برای امیرالمومنین میشه گفت، برای پیغمبر بگین. آیه برای پیغمبره دیگه، برای پیغمبر هم هست دیگه. خب آقا جهاد با منافقین منحصر به شمشیر است؟ چون ما که اینجا جمع شدیم که اصلا شک نداریم که پیغمبر اکرم رأس و اسوه عمل کنندگان به فرامین الهیه، شک نیست. اما باید دقت کنیم ببینیم این جهاد با منافقین و غلظت با منافقین چه شکلی رخ داده. ما که شبهه نداریم پیغمبر عمل نکرده، که چجوری رخ داده این. به نظر میرسه این شیوهی که با قدرت با نیروی نظامی بخوان یک جریان فکری رو صرفاً با اینا، وگرنه قدرت که حتما مؤثر، صرفاً با اینا بخوان پیش ببرن، یا این باشه عامل اصلی سهم بقیه رو بذاریم کنار، این شیوه پیغمبر نبوده. موارد برای امیرالمومنین هم بسیار اندکه. خیلی روشنه که بیگیر ببند امیرالمومنین سلام الله علیه در این امور مانند خلفای پیش از خودش نبوده. پس یه بحثی که آقای پیغمبر اکرم تو این مسیری که میخواست بره موفق شده. یه جواب نهایی میبینیم که هر کس تاریخو بررسی کنه تعجب میکنن که الان اسلام هست، چون بعد از پیغمبر کسانی اومدن مسیر رو به سمتی بردن واقعا برگردوندن اون به ریل خیلی کار مشکلی بوده. تعبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه اینه که بعد از پیغمبر کسانی اومدن روی کار که خالفو فیها رسول الله، با پیغمبر مخالفت کردن. نه مخالفت کردن، یعنی یه وقتی من میرم سر کار با سابکارم اشتباهی عملم میشه مخالف عملمون، اشتباهی تصمیم میگیرم اشتباهی. امیرالمومنین فرمود خالفو فیها رسول الله متعمدین لخلافهی، عمدن، یعنی سنت پیغمبر. این کلام امیرالمومنین در کافیه، یعنی لیست میذاشتن رفتار پیغمبر، سنت پیغمبر، اعمال پیغمبر، دستورات پیغمبر، عمدن فرموده چی؟ عکسش عمل کنن. متعمدین علی خلافه، عمدن خلاف میکردن. برای همین میگم مثلا تعجب میکنه ولی اسلام مونده. ناقضین علی عهده، هر عهدی پیغمبر بسته بود اینا نقض میکردن. مغیرین علی سنته، سنتش چی بوده؟ چپش کنیم. این کلامات امیرالمومنین. فخر رازی هم در مورد بنی امیه حداقل اینو تایید کرده. بنی امیه اول تفسیرش یه بحثی داره که آقا بسم الله رو به جهر بگیم یا به اخفات بگیم، یعنی داریم میخونیم، مثلا فرض کن نماز ظهر داریم میخونیم که حمد و سوره رو آروم میخونن، این بسم الله رو آروم مثل بقیه بخونیم یا بلند بخونیم، یا داریم دست شما در قرائت میکنیم بسم الله رو حتما به جهر بگیم یا نه پایینم میتونیم بگیم. میگه چون بنی امیه هر کاری را که علی ابن ابی طالب میکرد عمدن خلافش عمل میکردن. و علی ابن ابی طالب کی بود؟ حافظ سنت پیغمبر بود. مشکل با علی نبود که، مشکل با پیغمبر بود. اینا همه را چپه میکردن و پیغمبر فرمود الحق و معزا، یعنی حق با این همیشه، من به نظر علی ابن ابی طالب عمل میکنم. اونجا امیرالمومنین راجع به خلفای قبل از خودش میفرماد متعمدین لخلافهی ناقضین لعهدهی مغیرین لسنتهی. فخر رازی هم اعتراف میکنه که بنی امیه حداقل اینطوری بود. برای همین تعجب آوره که چجور اسلام موند. اما شیوه این اسلام چجوری بود؟ شیوه این اسلام چه شکلی بود؟ اگر این روشن بشه، ما هم تو سطح حکمرانی، هم تو سطح تشکل‌های اجتماعی، تشکل‌های مردم نهاد، هیئات، مسجدداری، تا رفتار فردیمون تغییر ایجاد میشه. من میخواستم این سوال اول ایجاد بشه که انصافاً ما بودیم پیش دستی برای از بین بردن فتنه 1400 ساله میکردیم یا نمیکردیم؟ قطعاً میکردیم. یعنی اگر الان حکومت ما یه اشتباه فاحش امنیتی رو نبینه بعد یه اتفاق بدی بیفته، به عنوان بی ارزه بهش خطاب میکنیم، نقدش میکنیم، پس توقع داریم. حالا اون کاری که پیغمبر میخواسته بکنه، حکومت در خدمت حقیقت بوده، کمان که امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه هست، در کتاب معیار موازنه اسکافی هم هست، به اشتباه امام حسین هم تو عفو الوغول این جمله رو نسبت داده، جمله مولا امیرالمومنینه که خدایا آنچه از ما سرزد منافسن فی سلطان نی، ما دنبال قدرت نیستیم، خواستیم معالم دینت رو ارائه کنیم. حکومت شد مرکب ارائه و تقویت دینداری بر امیرالمومنین و پیغمبر. اگر اینطوریه آدابی داره از نظر اونا، که حالا میخوام اینو بپردازم. اون وقت من میتونم هیئتم و مسجدم و تشکلهای فرهنگی حکومتی و اجتماعی مردم نهاد و فردی رو اون وقت ملاحظه کنم، ببینم ما به اون شیوه پیغمبر داریم عمل میکنیم یا نمیکنیم. وقت بحث این چه ربطی فاطمی داره، تو بحث کاملا روشنه، چون اینکه بزنگاش، یعنی مهمترین بزنگاش همین فاطمیه بوده اون روز اول. مقدمه ای که این کار لازم داره اینه که آقا ما اگر بخواهیم مردم به اون مسیری که دوست داریم حرکت کنن، اگر آدمای خوبی هستیم، اگر عاقلیم، اگر دین شناسیم، دنبال رشد مردمیم، دنبال هدایت مردمیم، دنبال رو به کمال رفتن مردم هستیم، چیکار باید بکنیم؟ یک شیوه، شیوه دستگاه خلافت بود که او ادعاش این بود من برای رشد و کمال مردم این کارو میکنم، همون چیزی بود که ما امروز میپسندیم. اینو بهتون بگم، در بسیاری از امور مورد پسند امروز جامعه اولا و ارتکاز ما همون رفتاری است که خلفا میکرد، نه اون کاری که اهل بیت میکرد. یه جهتش چیه؟ یه جهتش اینه که ذهن ما هم آسیب خورده است. دستگاه خلافت یه آسیب اجتماعی میدید، مثلا میدید که مردا مهریه زنهاشون رو خیلی بردن بالا و این کار آسیب زننده است برای نهاد خانواده. امروز هم خیلی ها ممکنه این نتیجه رسیده باشن که مهریه بسیار بالا خوب نیست. خب برای این چه رفتاری انتخاب کنیم؟ چه رفتاری؟ آقا سلام، چه رفتاری؟ یه رفتار اینه که شروع کنیم به اینی که مردم را شیرفهم کنیم درست تصمیم بگیرن، یه رفتار اینه که دهنشون رو میشکنیم دیگه این کارو نمی کنن. شیوه انتخاب خلیفه دوم این قسمت دوم بود. عمر رو منبر گفت از فردا بفهمم کسی مهریه همسرش رو بیش از مهریه همسر پیغمبر انجام داده، حالا ممکن هنوز پرداختم نکرده باشه، من از آقا دومات مهریه ما به تفاوتی که نسبت به مهریه همسران پیغمبر بوده میگیرم میرزم به تولمان. یعنی مثلا 10 میلیارد تومان مهریه کردی باید 100 میلیون میشده، من 9900 میگیرم میرزم به تولمان. یعنی من حق تصرف تو مال شما دارم، در حالی که میدونی هیچ کس حق تصرف تو مال کسی دیگر رو نداره. اگه ازش میپرسیدن چرا این کارو میکنی میگفت مشکل نهاد خانواده است، ازدواج آسان. یعنی شعار خوبی بود، تصمیم چی بود؟ چکشی بود، همونی که خیلی هم میپسند. تصمیم چکشی بود. مردم شبا دیر میخوابیدن، حالا اون موقع که الان هم که میبینی تلویزیون برنامه نداره میخواد مردم شبا دیر نخوابن. اون موقع تلویزیون نبود، نمیدونم وی او دی نبود، شبکه های اجتماعی نبود، ولی مردم دیر میخوابیدن. دیر خوابیدن خیلی بد است، از نظر فیزیولوژیکی بده، برای جسم بده، برای اجتماع بده، صبح بیحالی، شغل خرابه، از نظر راندمان اقتصادی طرف بیحال شلووله. حرف خوبیه که مردم زود بخوابن، درست؟ بله. اومد گفت از فردا شب اذان عشا رو گفتن، نماز خوندین، قبل شام نخورده باشید، خوردید، ماموران عزیز کوچه ها رو چک میکنید، هر پنجره یک کورسو نوری بود میرزید تو خونه میگیرید. این کارو کردن. یعنی شعاری نبود که ظلمن و عدوانن این کارو میکنیم، که چون میخوایم دیکتاتور باشیم این کارو میکنیم، چون مغولیم این کارو میکنیم. گفت شب باید زود بخوابید، شما مجاهدان فی سبیل الله نماز صبحتون قضا نشه. راکارت چیه؟ میچرخیدن تو خونه ها ببینن، تو کوچه ها ببینن کدوم خونه ای صدا ازش میاد، کدوم خونه ای نور ازش میاد، میرختن تو خونه. آقا مردم باید کار کنن، مشکلات داریم، زمان پیغمبر جنگ زیاد بوده، باید رشد اقتصادی پیدا کنیم. بعد اذان ظهر، بعد اذان عصر بر کارتو بکن. یه عده میگفتن آقا زمان پیغمبر، پیغمبر 2 رکعت نماز مستحب بعد عصر میخونده، میخوام وایسن تو مسجد بخونن. دیدی بعضی از این کارمندا هستن از 3 ساعت مونده به اذان، خب مرحله جابجایی کف شدن پای، در آوردن جوراب، مرحله لول کردن جوراب، آستین بالا زدن، یه پروسه تا پایان اعلام پایان نماز که دیگه کم کم برمیگرده دکمه ها بسته میشه به حالت خودش، 3 ساعت برای وضعیت طول میکشه. یه میشه مسخره بازی نداریم، بری کار کنی. از فردا اگر کسی اون نماز 2 رکعت نماز مستحبی که پیغمبر میخوند ببینم میخوند، آقا این خلاف، الان مشکل اقتصادی داریم تو کشور، باید سازندگی بشه، رشد اقتصادی 2% 6% بشه، منفی فلان انقدر بشه. همش روی حرفایی بود که حرفای بدی نبود. راکار چی بود؟ چیزی که فکر نمی‌کردن این بود که آقا این مردم رو نمیشه رشد داد، همش باید چماق رو سرشون باشه، همش چماق. از فردا اگر ببینم بعد از نماز عصر 2 رکعت نماز مستحب پیغمبر را میخوانید با شلاق میزنمتون. اگر کسی حواسش پرت بود میگفت عجب دینداری، در حالی که اگر کسی حواسش جمع بود میگفت عجب نفاقی. بهتر از این نمیشه حال مردم از دین به هم زد. اگه قرار بر این بود که خود اون کسی که میخواد انا هدیناه السبیل اما شاکرن که شانس آوردید اما کفورن همینجا چشتو در میاره، این دیگه اصلا اختیار معنا نداشت، دیگه قیامت لازم نبود که، همینجا اعمال قانون میکرد. اومد مسجد صحبت کرد، گفتش که وضع اقتصاد اینجوریه، ما مرزهامون نیرو نیاز داریم، ما رجب روزه میگیریم لخ لخ شل شل با دمپایی حال ندارید، روزه ما رجب تعطیل. یعنی به جای مردم که بفهمن بشناسن او تصمیم میگرف. گوه آقا این جوونا عذاب عرب هم هستن، عذاب برای اونا سختره تا برای دیگران، اونا در عذابن، وای تو خیابون را برنده ببینن جیک تو جیک و این مسخره بازی ها رو نداریم. از فردا، حالا تازه از فرداهاش هم از فردا نبودیم، محله اول یه دور طرف اعمال قانون میکنن بعد اعلام میکنن از فردا، از فردا هر کسی رو ببینیم جیک تو جیکی ممنوع. طرف نامزد بود، ازدواج کرده بود، چی بود، اصلا زنشو گرفته بود تو خیابون، یهودی دارن میزننش، ریختن سرش بزننش. آه چی شده؟ گفتن چه نمی‌بینی جوان و مردم دارن نگاه میکنن؟ آه من کاری نکردم. گفت حق نداری تو خیابون، خیابون جایی مسخره بازی یعنی؟ آه سلام عرض میکنم. گفت کی تا حالا زنمه؟ گفت همین الان زنته تو خونت، زنته تو خیابون، ما مسئولیم که فضای جامعه رو پاک نگه داریم. تمام این نمونه ها که بیش از 40 مورد دیگه من میتونم مثال بزنم، تمام این نمونه ها ظواهرش برای چی بود؟ برای بهینه سازی و بهسازی. اما معلومه که این شیوه پیغمبر نبود، شیوه پیغمبر این شکلی نبود، شیوه پیغمبر بگیر ببند نبود. تو شیوهی که بگیر ببند نکنی خیلی باید خون دل بخوری. فرمود هیچ پیغمبری قد من اذیت نشد. کار پیغمبر بلا تشبیه کار اون مربی، مربی نمیاد پنالتی بزنه، مربی نمیاد یه لگد اردنگی بزنه بیا جلو آفسایدو پر کن پر نکن فلان، هی داد باید بزنه، باید دفاع بفهمه خط آفسایدو رعایت کنه، پر نکنه برای مهاجم حریف، باید دفاع اینو بفهمه. اونی که قراره سانت بزنه بکشه و کات بزنه نزنه، شوت بزنه نزنه، پاس بده نده، سرش بالا باشه نباشه، بازیکن باید این کار بکنه. مربی گلوش ممکنه پاره بشه. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، وظیفه پیغمبر اون مربیه که رفتار درست را بیان میکنه، یه جوری بیان میکنه همه بفهمن، بیش از این وظیفه نداره. یعنی کار پیغمبر این نیست که بگیر ببند را بندازه، میگه من حقیقت رو بیان میکنم، شما به وظیفتون عمل کنید، اگه خواستید، نخواستیدم خودتون میدونید. حالا یه مثال بگم، اگر دین راجب حقایقی حرف میزنه که ارزش داره، کسی که دین داره باید پاسدار این حقایق باشه. مثال، من میرم مغازه بقالی شیر بخرم، نمیشناسم مثلا این آقای فروشنده رو، گذری هم اونجا رد میشم، میام یه شیر بردارم، میگه آقا این فاسده، مرجوعی تاریخ مصرف گذشته است، اون یکی رو بردارید. من نمیگم شما که وساقتت برای من ثابت نشده، حالا یا خیلی ممنون چون جونم برام مهمه، گوش میدم به حرفش چون جونم برام مهمه، یا لازم نیست، این میگه این تاریخ مصرفش گذاشته، این یکی رو برمیداره. اگر پیغمبر اکرم دنبال هدایت ماست و دنبال این که ما رو به حقیقت برسونه، قد این بقال باید گوش بدیم به حرفش دی. این مسیر فساد، انا هدیناه السبیل، اما تاریخ مصرف گذشته و اما شیر تازه، خودت میدونی دیگه. لازم نیست که تو بقالی یه تیغ تیزم بخره، چاقو زنجان دستش باشه، بگی بری سمت فاسده میکنم تو شکمت. نه اون این کارو میکنه، نه شما اصرار میورزی به اینکه شیر تاریخ مصرف گذشته ورداری، نه شما اصرار میکنی، نه اون وظیفشه که چماق بگیره دستش تهدیدت کنه بگی برو اون ور، نه با سیمینوف میزنم تا ای بریزم تو شیر مست تاریخ مصرف گذاشته. هم شما درست عمل میکنی، همون زور نمیکنه. مسیر هدایت مسیر اجبار نیست. یه چیزی چون میدونم تو ذهنم ممکنه بیاد، آقا یعنی منظورت اینه قوه قضاییه نداشته باشیم؟ نه ابدا، منظور این نیست. جرائمی اگر رخ داد رو قوانینی که درست نوشته شده بود برای حفظ نظم اجتماع زمان پیغمبر هم حد و تعذیر بود، ولی حد و تعذیر انقدر حد اکثری نبود. دیگه مهر بالا باشه خوب نیست و نمی آوردن جز قوانین جزایی، بگن اگر کسی مهری همسرش شد 1,500,000,000 تومان مالیات ازش بگیرید، یا اینقدر بگیرید بریزید به حساب بیت المال. به عنوان مثال اگر کسی 2 ساعت صبح زود بیشتر خوابید دیر رفت سر کار چششو در بیارید. حدود که خیلی محدودن، تعذیرات دوره پیغمبر هم میرمونم روشنن. دخالت کردن بیش از حد در زندگی مردم و محدود کردن آزادی مردم مجوز شرعی میخواد. یعنی نمیشه، مرز کردم مجوز میخواد، یعنی باید حساب کتاب داره. من نمیتونم شیکمو نگاه کنم دوتا من اضافه کنم، هم تو اجرای حکومت، هم تو تشکلات تشکیلات مردم نهاد، هم رفتار اجتماعی فردی. شما اگر بخوای یه نفر را کاری کنی که صبح از خواب بیدار بشه زود، یه راه آقای خلیفه است، شلاق میزنه، به راحتی موفقیت 80-90% هم داره. صبح به صبح فرض کنید نیروی انتظامی می اومد 5 صبح زنگو میزدن میومدن تو چک میکردن، و بعد همونجا فعل مجلس باتومو خلاصه یا شلاقو خرج شما میکردن. بعد گفتن آقا خیلی آمار سرخیزی بالا رفته. این یه شیوه است، بالاخره جوابم میده، زودم جواب میده، اما اینکه مستمرن هم جواب میده. حالا من عرض میکنم بعدن امیرالمومنین فرمود چه مشکلات تو جامعه پیش میاد. تربیت هم رخ میده، یا اگه یه روز اعلام کنن فردا نیروی انتظامی نمیاد چی میشه؟ بازم فردا صبح مردم به وقت بلند میشن. حالا مثال خواب و اینا رو زدم، یعنی هر رفتار خوبی که یه گروهی تصمیم میگیره رفتار خوب را تبدیل کنه به معروف اجتماعی، یا یه منکری رو برطرف کنه از اجتماع. آسون ترین روشش چیه؟ این روشه، روش حضرت خلیفه دومه، روش شلاق و چماقه. یه شیوه بود در قالب دلسوزی. منم الان اصلا ورود نمی کنم که این دلسوزی بود یا خیانت بود، این یه شیوه بود، به باطنش کار ندارم. ظاهرش که دلسوزی بود، ظاهرش این بود من میخوام شما بیشتر کار کنید، میخوام خواب نمونی. مثلا به مردم کوفه وقتی نامه نوشته میخوام اینجا شهر بسازیم، گفت سقف اول نزنید، پارچه بزنید، سقف نزنید، خیلی جاتون خلاصه گرم و نرم باشه نمیرید جهاد. یه صاعقه زد، رعد و برق شد، یه عده کشته شدن تو کوفه، نامه زدن میشه اجازه بدید سقفی بزنیم. خونه 2 طبقه نسازین، تعداد اتاقا زیاد نشه، رفاه زده بشید نمیتونید برید جنگ. این حرف درسته که رفاه زده بشی نمیتونی بری جنگ، اما من باید بفهمم رفاه زده بشم نمیتونم برم جنگ؟ یا اون بیرونی جامعه تصمیم بگیره بگه اگه بخوای رفاه زده بشی میدونم باتومو چیکار کنم؟ حالا خودت میدونی. او به جای من اعمال میکنه قانونو. این یه شیوه است، تو ذهن اکثر ما این شیوه پسندیده است، خیلی هم راحت جواب میده دیگه، عرض کردم معمولا زود جواب میده. اگه مربی اسلحه کمری داشته باشه بگه با اولین شوت غلط شلیک میکنم، خیلی بهتر بازی میکنن. شیوه پیغمبر این نبوده، کما که شیوه امیرالمومنین هم این نبوده. و همینجا عرض میکنم که آقا اولا پایداری دین الان هست علائمی از موفقیت روش پیغمبره، حالا برمیگردم بعدن بهش. ثانیاً اون روش دیگران جواب ندادنش مثل روز روشنه. قول روش پیغمبر چجوری بوده؟ روش پیغمبر آگاهی بخشی بوده. اگر مردم حقیقت را بفهمن، البته کارایی میکرده که عرض خواهم کرد، شبیه شیر فاسد است و این تازه است، دیگه خودشون باید درست عمل کنن و اگر بد عمل کردن یقه پیغمبر رو خدا نمیگیره قیامت. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. آیا پیغمبر اکرم ولایت تکوینی داشت یا نداشت؟ داشت. اراده میکرد همه ذهنا رو منصرف میکرد، میتونست، نمیخواست این کارو بکنه، بناش بر این نبود. آیا پیغمبر اکرم اراده میکرد همه چهار صبح برپا نبودن به ولایت تکوین پیغمبر؟ چرا؟ عالم تکوین همه برپا بودن، نمیخواست این کارو بکنه. نه چماق داشت که ول با ولایت تکوینی اراده میکرد طرف چهار صبح بلند میشد. میتونست پیغمبر اراده کنه یه ساعت به اذان صبح همه بلند شن، میتونست اراده کنه همه حال عبادت پیدا کنه، میتونست اراده کنه با گفتن الله اکبر عشق بریزن، میتونست یا نمیتونست؟ برید روایاتو ببینید، میتونست، به درد نمیخورد. پیغمبر نبی بر ربات ها نبود. نبی انسان ها بود. برای پیغمبر هدایت انسان، یک انسان، یک انسان ناپاک زاده از یک خانواده کافر بت‌پرست، هدایت این از همه آنچه خدا خلق کرده برای پیغمبر بیشتر می‌ارزد. آدم برای کاری که الان به شما بگن آقا حاضری جلو در مسجد بیل بزنید پیمت بری پایین؟ نه. ولی بگن 100 میلیارد دلار بهت میدیم، همه بیل به دست میشه، میشن یا نمیشن؟ بسته به این که میارزه یا نمیارزه آدم یه کاری انجام بده یا نمیده. من شأنم این نیست بیل دستم بگیرم، ولی 100 میلیارد دلار بدی جلو منبر میکنم برات، میارزه، میگم میارزه. اگر کسی به این توجه نکنه باید اصلا تعجب کنه که این هزینه فایده رفتار پیغمبر چرا اینجوری بوده. 23 سال پیغمبر اکرم یا حضرت نوح 950 سال عمرشو خرج چند نفر کرده؟ کسی گیج باشه به شیوه حضرت خلیفه بخواد نگاه کنه مثل اون بنده خدا باید بگه که حضرت نوح مدیریتش خوب نبود. 950 سال 80 نفر یعنی 10 سالی چند نفر؟ حضرت نوح باید میرفته یه دوره مدیریت، یه دکترای مدیریت مثلا آموزشی تربیتی میگرفت دقیقا. چرا؟ چون او کمی نگاه میکنه، گلهی نگاه میکنه، دستهی نگاه میکنه. هیئت موفق هیئت 10,000 نفریه و وقتی موفقه که سال بعد 20,000 نفر بشه، دستهی گلهی. چند نفر هدایت شدن؟ چند نفر لا اله الا الله میگن؟ چند میلیون. پس خوبه. های یه ریخت و پاشی هم یه آدم این وسط بیدین شدیم، مهم نیست اصلا. میگه آقا هیئت رو میخوای 100,000 نفریش کنی؟ یه کارهایی داره، مثلا همسایه ها نابود میشن، بعد بری هیئت 100,000 نفری و 20,000 نفری و 150,000 توی یه جایی که رفت آمد و پارکینگ و اینا باشن دیگه. میگه این تعداد بیان او رو بابای اون تعداد، چون این کمه اون زیاده. تو رفتار پیغمبر حق یه نفر مثل حق همه عالم معتبر است، هدایت یه نفر مثل قیمت هدایت همه عالم. همه گنج های عالم را، اینی که دارم میگن روایت میخونم، همه گنج، چقدر آقا الماس و برلیان و زمرد و طلا در عالم هست، همه رو فرض کنید استحصال کنن خالص قیمت گذاری کنن، کل کره زمین، این چقدر میارزه؟ پیغمبر به من و شما نه، به امیرالمومنین فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا، یه نفر رو هدایت کن، خیر لک مما طلعت علیه الشمس، از همه گنجای عالم قیمت کنی، قیمت هدایت یه نفر بیشتر میارز. خب حالا اگه اینجوری باشه شما دیگه نمیگی سخته، چون سخته، چون هدایت یعنی اون فرد بفهمه، ببینه این فاسده، این سالمه، من سالم رو انتخاب میکنم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن. فوری هم نمیان کسی سراغت. تا مثلا کلید سمت راست رو زدی در جا چوب بشی، خوش بشی، تاکسی درمیت کنن، نه، گاهی 50 سال هم ممکنه مهلت بده. اما شاکرن اما کفورن. این مال نگاه به انسانه. هیچ باز تا فردا اگه پیدا کردید یه مکتبو بیارید به من ببینم جای دیگه هم هست یا نه. علل حساب یادم نمیاد مکتبی و تفکری که برای یه انسان از هر قماشی که میخواد باشه اینقدر ارزش داشته باشه. علت این که امیرالمومنین و صدیقه طاهر و پیغمبر خودشونو خرج هدایت مردم کردن همینه. این رفتار عاقلانه نبود. یه نفر بگه من برای اینکه یه خونه 50 متری و 2 طبقه بسازم یه برج داشتم کوبی فروختم یه 2 طبقه 50 متری ساختم، همه میگن این سفیهه، این معاملهش اصلا شاید باطله، این عقلش نمیرسه، چیو خرج چی کردی؟ تو این موضوع هدایت پیغمبر امیرالمومنین و فاطمه زهرا رو خرج هدایت مردم کرده. معاذ الله از این که ما خزعبل بگیم، این معلومه هدایت خیلی قیمت داشته، خیلی قیمت داشته. حالا فردا ایشالله اینو ادامه میدی. من اگه اینو باور کنم، این حرفا که امشب من زدم اگه کسی باور کنه زندگی براش سخت میشه، چون برای این که فرزندم درست عمل کنه داد نمیزنم، سعی میکنم حقیقت رو بفهمونم و درست انتخاب کن. اگه معلم باشم این چوب معلم عربوت هی کار نمیکنه، پوست معلم کنده میشه که حقیقت منتقل بشه و روز با شکوه انتخاب درست رخ بده. بهترین خاطره عمر من از دورانی که معلم بودم اینه که یه دانش آموزم توی موضوعی که یه وقتی عرض کرده بودم آقا شما به مسیر خطا ممکنه بیفتی، اصلا ما ها شکست خورده ایم خیلی وقتا، خدا روزی کنه که اهل بیت کمک کنن لحظه انتخاب غلط آدم بفهمه دو طرف ما رو دارن میکشن و اونجا بفهمیم درست انتخاب کنیم. این توی واقعه ای توی خیابون توی موقعیتی رفت به سمتی که انتخاب خطا بکنه و یه چیزی هم گرفته بود، 4 قدم رفته بود برگشته بود گفته بود نه نمیخوام. بعد اومد یه روزی پیش من گفتش که من یاد این جمله افتادم، من قدر از اون روز تا حالا 15 سال گذشته من تأسف به حال خودم میخورم که یه بار آیا برا خودم این رخ داده یا نه. گفت وقتی من گرفتم رفتم تو را گفتم که منم شکست خوردم، نیروهای خیر و جنود عقلم مقابل نیروهای شر قرار نگرفت، شکست خورد، منم انتخاب کردم راه افتادم برگشتم پس دادم، انتخاب کردم. دین همه شعار میبره سر اون انتخاب عقلانی. حالا جلوتر عرض میکنم دین گاهی از فضای جو استفاده میکنه اما با جوزدگی شما رو پیش نمیبره. هر چیزی که مانع تصمیم دقیق عاقلانه باشه رو میگه بریز کنار، به درد نمیخوره. لحظه با شکوه انتخابه. لذا شما برید تاریخ رو نگاه کن، چرا امیرالمومنین نشست پیغمبر رو آماده کنه برای دفن؟ مهمترین کار این بود. چرا امیرالمومنین نرفت بره اون وسط تو سقیفه شمشیر بکشه؟ کسی آیا در سقیفه بود که نمیدونست این شیر فاسده و اون شیر تازه است، این مسیر حقه و اون مسیر باطله؟ کسی بود؟ اگه بود بیا اعتراض کن. نبود. چی کار کنیم که الان یه عده‌ای خواستن فاسد و طاغوت رو انتخاب کنن وقتی یقینم دارن؟ بدن پیغمبر رو زمین بدن پیغمبر رو دفن میکنم، قرآن رو باید جمع کنم، قرآن رو جمع میکنم. جای گیر بود که تشخیص نمیدادی بگو من بیام، تشخیص دادی، میدونی، علم داری. این شیوه امیرالمومنین صدمه خوردن داره. فرمود هیچ پیغمبری به حد من اذیت نشد. فرمود که با همین روزه بخونم تحویل بدم. فرمود که تفقت و ارتعی بین ان اصول به ید جذا، دیدم با دست شکسته بیار و یاور بزنم به خط، او اصبر علا تخیت امیا، یا در این ظلمتی که قراره برای این که مردم شاید بیدار بشن من در این تاریکی جگرم آتش بگیر. تخیت امیا یعنی چی؟ چه ظلمتی؟ چه بلای قراره سر من بیاد؟ فرمود یهرم و فیه الکبیر، بزرگترا اگر بشنون کمرشون میشکنه. خودش فرموده اثر روزه فاطمیه چی امیرالمومنین؟ فرمود پیرمردا اگه بتونی روزه منو براشون تصویر کنی استخوناشون خورد میشه. یشیب و فیه الصغیر، بچه‌ها موهاشون سپید میشه مثل دوتا پسر خودم، زود پیر میشن. یک ده و فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن فاطمی اول و دوم و وسط و ده اول دوم برای مؤمن نیست. یک ده و فیها مؤمن جیگرش پاره شده، آتیش گرفته است، حتی یلقا ربه، یادش نمیره که تا زنده است مگه این که بمیره. فاطمیه برای مؤمن تو دلش هر روزه. حالا چگار کنم؟ تفقت و ارتعی، حساب کتاب کردم، بیار بجنگم یا صبر کنم این شکلی بشه بچه هم پیر بشن. فرأیت ان صبر علی هاتا احجا، دیدم باید صبر کنم. چون وقتی پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله نمیشه من قبل از شما از دنیا برم، خیلی امتحان سختیه که بازوی خیبر شکن داشته باشی جلوی چشمت به همسرت لگد بزن، نمیشه من قبل از شما از دنیا برم. فرمود که هدایت امت به این صبر تو وابسته است، تو جا اونا کار نکن، شاید یه نفر نجات پیدا کنه، یه نفر از عالم بیشتر میارزه. یه سلمان موفق بشه به عالم میارزه، یه ابوذر به عالم میارزه، یه مقداد به عالم میارزه، یه قمر بنی هاشم به عالم میارزه، یه بریر به عالم میارزه، یه زهیر به عالم میارزه، یه حججی به عالم میارزه، حال هر کی به اندازه خودش، اینا هم رده بندی داره بینشون، یه شهید سلیمانی به عالم میارزه، یه میر حامد حسین به عالم میارزه، یه امام به عالم میارزه. تو اینجوری مثل اونا دسته گله‌ای نگاه نکن، اما برای اینکه یه دونه از اینا بخواد رشد کنه تو باید وایسی نگاه کنی. فرعی تو ان صبر علی هاتا احجا، دیدم باید صبر کنم. فصبر تو، صبر کردم. خودش جواب داد خب صبر کردی چی بهت گذشت؟ صبر تو و فل عین قضا، تیر تو چشمم و فل حلق شجا، خار تو استخونم بود، استخون شکسته تو گلوم بود. ارا تو رافی نهبا، دیدم دار و ندارم و دارن میبرن ولی صبر کردم، صبر کردم. من یه جمله عرض کنم و تحویل بدم. وقتی بالا سر صدیقه طاهره اومد روز آخر، فرمود هاذهی والله مصیبت لا ازا انها، این یه داغیه که هیچ چیزی نمیتونه جاشو پر کنه، ولی من صبر کردم برای هدایت امت، صبر کردم. حالا یه اشاره میکنم و تحویل میدم. دست او رو زور اون منافق نبست، صبر برای هدایت مردم دست او رو بس. امیدش به این که یه روزی من و امثال منم مسیر درست رو انتخاب کنیم بست. هزینه ای که او برای هدایت ما داده قابل قیاس با قدمی که ما برای او بخوایم ورداریم. ما که برای اونو کار نمیتونیم بکنیم، مجلس گرفتیم، سخنرانی کردیم، شنیدیم، ما هر کاری کردیم جاش عوضشو میدن. او برای هدایت ما سرمایه گذاری کرد. من دلم امشب توی یه مصرع گیر همینو میگم و میرم. من همین عبارت صبرت و فل عین قضا رو میخوام اشاره کنم و برم. شیخ محسن ابوالهب میگه اون لحظه ای که داشتن تناب به گردنش و دست و پاش بسته بودن، او رو میکشیدن رو زمین و او رو که داشتن میکشیدن سمت مسجد ببرن، برگشت فاطمه رو زیر دست و پا دید. میگه اینجوری گفت: امام هادی سلام الله علیه در زیارت قدیریه به همین موضوع اشاره کرد. میگه داشتن میکشیدنش رو، برگشت نگاه کردید فاطمه زیر دست و پاس. میگه فوضت امرک للاله و امرها، میگه کار خودتو به فاطمه تو به خدا سپردی، گفتی خدای فاطمه رو به تو سپردن.